تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مدلمه الفدا صلوات دیگری عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. قبل از آغاز سخن شهادت سردار بزرگ اسلام مایه فخر جهان تشیع و سربلندی شیعیان و آزاداندیشان و مجاهدان در سراسر جهان حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و مقام معظم رهبری و تمام فرماندهان و همرزمان آن شهید و کلیه مجاهدین مقاومت و ملت غیور و سرفراز ایران به ویژه خانواده معزز شهدا بالاخص شهدای مدافعین حرم تبریک و تسلیت میگویم. بنده هم به مناسبت این قضیه بیانیه‌ای دادیم در سایت ولیعصر هست. بخشی از این بیانیه را خدمت شما قرائت می‌کنم. بدون تردید آمریکا بزرگترین اشتباه خود را در طول تاریخ مرتکب شد و با این کار زمینه نابودی خود را به دست خود فراهم ساخت و مصداق اتم یخربون بیوتهم و ایدیهم و عید المؤمنین قرار گرفت. نه تنها عراق، نه تنها خاورمیانه، بلکه سراسر جهان را قبرستان سربازان و جنرالهای خود قرار داد که هم از اکنون باید به فکر ساختن تابوت برای به درک واصل شدگان خود باشد. اگر آمریکا تصور می‌کند که با قتل سردار شهید سلیمانی می‌تواند مسیر مقاومت را متوقف کند، بی یقین سخت در اشتباه است. از هر قطره خون شهید سلیمانی صدها و هزاران سلیمانی برخواهند خواست. آمریکا و وهابیت تکفیری بدانند آن شعار پاک برخواسته از روح شیعه ان الحیات عقیده و جهاد و آن سخن جاودانه رهبر آزادگان انی لا ار الموت الا سعاده تا ابد در فضای گیتی همین افکن است. آن فرهنگ مقدسی که شهید سلیمانی را تربیت کرد و تحویل جامعه داد می تواند هزاران سلیمانی تربیت کند. بهترین سخن زیبنده این شهید والا مقام همان سخن امام پاکان حضرت امیر علیه السلام در حق مالک اشتر می باشد که پس از شهادت مالک به پهنای صورتش اشک ریخ و فرمود الا ان مالک ابن حارث قد غزا نهبه و اوفا به عهده و لقی ربه فرحم الله مالکا لو کان جبلا لکان فندا. ولو کان حجرن لکان سلدا لله مالک و ما مالک هل قامت النساء المثل مالک و هل موجود کمالک. بدانید که مالک ابن حارث روزگار خود را به پایان برد و به پیمان خیش وفا نمود و به دیدار پروردگارش شتاب. خدا مالک را بیامرزد. اگر کوه می بود گله بلند و دست نیافتنی بود و اگر سنگ بود صخره‌ای سخت. آفرین بر مالک. مالک کی بود؟ آیا زنان مانند مالک را می توانند به دنیا بیاورند؟ آیا در روزگار ما چون مالکی وجود دارد؟ در عبارت دیگر امیر المؤمنین می فرماید اما بلا لیهدن موتی که آلمن. به خدا سوگند مالک، مرگ تو جهانی را غمگین و لیفرحن آلمن و جهان دیگر را شادمان ساخت. علا مثل مالک فلتکل بباکی. بر مانند مالک باید گریه کنندگان عشق بریزند. و هل مرجب کمالک. آیا مثل مالک را میتوان آرزو کرد؟ و هل موجود کمالک. آیا نظیر مالک وجود دارد؟ در پایان باید گفت این هازا یومون سر حضبه آل زیاد و آل مروان. نسل آل زیاد و آل مروان در کنار اربابان آمریکایی و صهیونیستی اظهار شادمانی می کنند، ولی بدانند بر آینده نچندان دور دسته های توانمند مقاومت در سراسر جهان آنچنان انتقام سختی خواهند گرفت که شادی آنان را به عزای دوچندان مبدل خواهند کرد. به امید آن لحظاتی که خون پاک شهید سلیمانی عزیز و شهدای در رکابش زمینه نابودی صهیونیسم جنایتکار را فراهم کند و برای همیشه کشور اسرائیل غاصب را از نقشه زمین محو کند. صلوات خط بفرمایید. این بخشی از بیانیه‌ای بود که ما در سایت حضرت ولیعصر به مناسبت شهادت این بزرگوار قرار دادیم. دوستان میتونن با مراجعه به سایت ملاحظه کنن. البته منم توفیق داشتم حدود شاید بیش از 30 سال در خدمت این عزیزانمان بودیم در بخش آموزش و غیره و حتی در بعضی از کلاس‌هایی که ما داشتیم در رابطه با وهابیت. شهید سلیمانی هم شخصا حضور داشتند و بچه‌های ما هم الحمدلله رب العالمین از 3 فرزندم 2 تاش در خدمت این عزیزان ما هستند. حتی یکی از اینا همین پریروز از سوریه برگشتند و الحمدلله رب العالمین خدا را شاکر هستم که توفیقمون داد یک نخودی به آش این رزمندگان و مجاهدین به ویژه مدافعین حرم ریخته باشیم. و باز خدا را شاکر هستم با این توان ناقصی که داشتم برای شهدای مدافعین حرم، شهدای خانواده شهدای فاطمیون و زینبیون توانستیم در قم با آبرویی که اهل بیت بهمون داده اند حدود نزدیک 70-80 نفرشون رو صاحب خانه ملکی کنیم که همین چندی قبل سردار سلامی فرماندهی که کل سپاه یک نامه تقدیری که بنده نه انتظارش رو داشتم، نه توقعش رو داشتم. لطف کرده بودن و همین هفته گذشتم ما با بعضی از دوستانمون در اروپا و در کانادا و غیره تماس داشتیم. باز به من توصیه کردن ما آماده هستیم برای شهدای مدافعین حرم، بیشه عزیزان فاطمیون و زینبیون، برای تهیه مسکن و برطرف کردن مشکلات مادیشون در حد توانمون کمک کنیم. اینها بهترین عزیزشون و سایه بالا سرشون را از دست دادند و این خدمات ما شاید ارزش و قابلی نباشد در برابر این خدماتی که این عزیزان کردند. به تعبیر مقام معظم رهبری همه شهیدان عزیزند و بلند مقام، ولی شهدای مدافعین حرم از یک مقام بالاتری برخوردار هستند. خدا را بر تمام نعمتهایش سپاس می‌گوییم که انشاءالله باشد برای همیشه وهابیت تکفیری و داعش بین المللی با رهبران پلیدشون انشاءالله برای همیشه از صفحه گیتی محو بشوند و دنیا نفس راحتی از دست اینها بکشد. در جلسه گذشته از عزیزان خواسته بودیم که سوالاتی هست اگر در خدمتشون مطرح کنن و ما بتوانیم در حد توانمان این بخش رو انشاءالله با آن گونه ای که میشود در خدمتشون باشیم. حدود تقریبا نزدیک 50 تا سوال آمد، 7-8 را ما جواب دادیم. بعضی از اینهایی که مانده بود من این شب بدون هیچ مقدمه به سوالات عزیزانی که هفته جلسه گذشته تقدیم کرده بودن میپردازم. سوالی که هست، مطلبی برایم سوال شده در مورد قضیه‌ای که وهابی ها نقل میکنن نسبت به ازدواج حضرت امیرالمؤمنین با دختر ابوجهل که حضرت زهرا سلام الله علیها غضبناک شد و حدیث فاطمه غضبت منی را فرمود و این مایه ناراحتی حضرت شد. و بعد در بهار و برخی از کتب ما هم این حدیث آمده، آیا این صحت دارد یا نه؟ یکی از شبهاتی که در این 30-40 سال اخیر وهابی ها در فضای مجازی در ماهواره هاشون مطرح می کنند همین قضیه ازدواج نه، خواستگاری حضرت امیر از دختر ابوجهل. اینها در یک بنبستی قرار داده اند و راه گریز از این بنبست ندارند جز فرافکنی و شبه افکنی. چون اینها در صحیح بخاری و مسلم دریافتند که رسول اکرم فرمود فاطمه بضعه منی من اغضبها فقط اغضبنی، فاطمه پاره تن من هست، هر کس فاطمه را بیازارد به غضب بیاورد مرا به غضب آورده. خب مراجعه کنید صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 حدیث 37-14 و همچنین صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 62-02 ان فاطمه بزعه مني يؤذيني ما عادا، فاطمه پاره تن من هست یا پاره وجود من هست، هر چی که مایه آزار و اذیت زهرا باشد من پیغمبر رو اذیت کرده. این رو در یک طرف میبینم، در یک طرف باز در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 39 سی آوردند این ابوبکر غضبت فاطمه فحجرت ها فلم تکلم ها حتی تغفیت. فاطمه زهرا از ابوبکر غضبناک شد و با او قهر کرد و تا آخر عمر با ابوبکر سخن نگفت. خب از طرفی پیغمبر می فرماید غضب فاطمه غضب منه، از طرفی فاطمه از ابوبکر غضبناکه، از طرفی قرآن میگه ولا تتبدوا قوما غضب الله علیهم. کسانی که خدا بر اونها غضبناک کرده او را به عنوان ولی و خلیفه و امام هیچ قرار ندهید. ولذا آمدن یک فرافکنی کردن که اصلا این قضیه فاطمه و وضعت المنی در رابطه با ابوبکر نیست، در رابطه با امیر المؤمنین هست. امیر المؤمنین رفته بود خواستگاری دختر ابو جهل و فاطمه زهرا شنید ناراحت شد، آمد خدمت پیغمبر گریه کرد. پیغمبر فرمود فاطمه و وضعت المنی من اغضبها فقط اغضبنی. متاسفانه این روایت باز در صحیح بخاری و کتاب‌های متعدد دیگر این مسئله آمده که من فقط به بخشی از این قضایا اشاره می‌کنم که این قضیه اولا در دو تا آدرسی که من عرض کردم، صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6062 صفحه 2 این روایت آمده فاطمه و وضعت منی من اغضبها فقط اغضبنی، اشاره به قضیه خواستگاری حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به دختر ابوجهل ندارد. در اینجا من اجازه بدید این رو یه مقدار خیلی مستند برای عزیزان بیارم. و که چگونه اینها روی این قضیه از هیچ خلاصه بساطی ساختن. ابن تیمیه رهبر معنوی وهابیت در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 251 این روایت ها رو میاره که البته خود این روایت ها رو کسی مراجعه کنه ساختگی و جعل حدیث از خود روایت کاملا مشخصه. الان شما ببینید این صحیح بخاری هست، عزیزان دقت کنن، پیغمبر اکرم میاد بگه این بنی هاشم ابن بنی هاشم ابن مغیره استعظم فی انیون او ابنت هم من یبن ابن طالب فلا آزن ثم لا آزن ثم لا آزن الا ان یرید ابن ابن طالب ان یتبلغ ابنتی و ینگ ابنت او. دودمان ابو جهل میخوان دخترشون رو بدن به علی، هرگز اجازه نمیدن مگر اینکه علی دختر من رو طلاق بده بعد بره دختر ابو جهل رو بگیره. یعنی قبل از اینکه به امیر مؤمنین اهانت باشه به پیغمبر اهانته. قرآن میگه فنجو ما قبلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع بله و این خبت من لا تعدلوا فواحده. یعنی در حقیقت رسول اکرم در حد یک عوام میگه یا علی اگر میخوای بری من بگیری دختر من طلاق بده بعد بگه انما هی وضعت منی یریدنی ما ارادها. وقتی مأمون دخترش ام الفضل آمد پیشش گفت امام جواد داره زن دیگر انتخاب میکنه، مانع شو نگذار همچی کاری بکنه، مالی ناراحتی من میشه. مأمون به دخترش گفت من تو را به امام جواد ندادم حکم قرآن را زیر پا بگذارم. که قرآن میگه فنگ و ماتا و لکن منن نسال مسنا و سلاس و ربا. اگر امام جواد زن گرفت عدالت رو رعایت نکرد، گفت نه قطعا امام جواد عدالت رو رعایت میکنه، گفت من همچی دخالتی نمی کنم. یعنی نستجیر بالله، نستجیر بالله رسول اکرم به اندازه یک مأمون عباسی هم از شریعت برداشتی نداشته. یعنی بالاترین توهین به رسول اکرم هست. از اون طرف در روایت دیگر لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدوف الله ابدا. و داستان هایی که در اینجا ایجاد کرده اند یکی دوتا نیست. من فقط خیلی خلاصه خدمت آقایان عرض بکنم، یک جمله جالبی را این آقایان آوردن که نسبت به همین راوی که این قضیه را ساخته، یعنی همه جا روایت از فردی به نام مسور هست، مسور ابن مخرمه. توفیق ابو علم از علمای بزرگ الازهره، میگه این خواستگاری قبل از ولادت امام حسن بوده سلام الله علیه، یعنی تقریبا سال دوم هجرت. آقای مسور هم سال دوم تازه به دنیا اومده، یعنی زمانی که این خواستگاری صورت گرفته ناقل روایت اوز مخامیا در شکم مادرش بوده یا نه در دامن مادرش پیستونک میخورده. خب شما حساب کنید یک کسی که آمده این روایت رو ساخته، ابن تیمیه خب آدم بیعقلیه، حالا کاری با او نداریم، ولی ابن حجر دیگران که نام کردن خودشونم میگن ولادت مسور دو سال بعد از هجرت بوده. پیغمبر اکرم که از دنیا رفت مسور 8 سالش بوده. به قدری هم بیعقل بوده که وقتی در مدینه مسجد می ساختن خودش میگه من عوض میخوام از همه عزیزان مخصوصا خواهران گرامی، میگه داشتیم سنگ میبردیم برای ساختن مسجد، من لنگی بسته بودم بختم، لنگم باز شد لخت مادرزاد میرفتم، پیغمبر که منبید بود مثل برگرد شلوارت کنمان که بخوش بعد سنگ ببر. یعنی اینقدر فهم شعور نداره، جلوی پیغمبر جلوی صحابه لخت مادرزاد داره میره، اینقدر فهم نداره. این آقا اومده همچه داستانی درست کرده. نکته دیگر که من خیلی میخوام طولانی نکنم، دختر ابو جهل در تاریخ هست، ابن حجر و دیگران داره به نام جویریه. جویریه تا فتح مکه، یعنی 6 سال بعد از این خواستگاری کافر بوده، بعد از فتح مکه مسلمان شده. یعنی امیر المومنین رفته بوده از یک دختر کافره خواستگاری کنه، بلا فاصله هم که مسلمان شد با حاکم مکه حسین ازدواج کرد. تاریخ هم نداره، تا آخر عمرش هم به مدینه نیامده. یعنی به قدری این قضیه مفتزه و به قدری دروغ ها در دروغ ها پیچیده هست، یک کسی که الفبای معارف دینی و الفبای حدیث شناسی رو آگاهی داشته باشن میدانن که این قضیه سرابا دروغ است و افترا. این از این جهت. اما اینکه این عزیزمون فرمودن بر اینکه در کتابهای شیعه هم این عبارت آمده، این را چکار کنید؟ البته این عزیزمون جلسه قبلم آخر فرمودن، من خدمت ایشون هم عرض کردم، ما در کتابهای شیعه داریم، ولی اگر یه مقداری دقت کنن این آقایان به قول معروف میگن حفظت شیئن و نسیت اشیاءن. مرحوم شیخ صدوق این روایت رو میاره. شما دقت کنید، اگر دوستان چراغ‌های جلو رو یه مقدار خاموش کنن که تصویر رو عزیزانمون خوب ببینن. ببینید امام صادق سلام الله علیه میفرماید انبیا همواره در معرض تهمت بودند. علم ینسبو داود الى انه تبعت خیر حتی نظرت الى امرأت اوریا. آیا دشمنان حضرت داوود به داوود نسبت ندادند که به زن اوریا نگاه کرد، عاشقش شد و او را فرستاد به جنگ کشته بشه با زن او ازدواج کنه؟ آیا به حضرت موسی نگفتند که او انین بوده، مردانگی نداشتند؟ آیا نسبت به دیگر انبیا نسبت بد ندادند؟ آیا نسبت به حضرت مریم نگفتند که مریم با نجاری که اسمش یوسف بود رابطه نامشروع داشت، حضرت عیسی از اونجا به دنیا آمد که در کتب اهل سنت مفصل آمده؟ آیا به پیغمبر نگفتند او شاعر و دیوانه است؟ آیا به پیغمبر نسبت ندادند با زن زید بن حارث چنین چنان؟ تا اونجایی که میگه آیا علم ینسبو الى انه اراد ان يتزوج ابن ابي جهل الا فاطمه. آیا به علی افترا نبستند که میخواد بره با دختر ابو جهل ازدواج کنه؟ آخو شما را به امام زمان، شما را به اون دینتون، اون آقایانی که وهابی ها، به اون به قول محمد ابن عبدالوهابتون قسم میدین، به ابن تیمیتون قسم میدین. آخه این روایت در کتاب شیعه آمده برای تأیید قضیه. من تعجب میکنم بعضی از این جوانهای ما همینطوری که میشنون از یک ماهواره، از یک فضای مجازی مثل ایوای در کتابهای ما آمده، ولی در کتابهای ما آمده به این شکلیه. آیا این رو ما میتونیم ملاج قرار بدیم؟ در کتابهای ما آمده. خب در رابطه با فرعون آیات زیادی آمده، بس فرعون مورد تأیید قرآنه. بابا در رابطه با فرعون آمده ولی آیات همه در مذمت بشه. درباره نمرود آمده در مذمت بشه. این قضیه ازدواج و خواستگاری آمده ولی به عنوان این که این یک تهمت ناجوان مردانه ای بود و امیر المؤمنین زدند، همونطور که به پیغمبر نسبت جنون سهر دادند به حضرت داوود، به حضرت عیسی، به حضرت مریم و غیره. این در حقیقت بخشی از پاسخی است که نسبت به این شبهه، که البته حرف خیلی زیاده و خود این دو سه جلسه طول میکشه تا خلاصه مطلب رو انسان ادا کنه، ولی به همین اندازه من اکتفا میکنم. عزیزمون سوال کردن در مورد، در صورت امکان بفرمایید چرا نام امام علی یا سایر ائمه در قرآن به صراحت ذکر نشده، که از امر امامت در شیعه جز اصول دین است. ببینید برادر بزرگوارم، همین عبارت رو از آقا امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. ببینید روایت در کافی جلد اول صفحه 286 روایت صحیح هم هست. می فرماید ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا و اهل بیته و اهل بیته فی کتاب الله. چرا نام علی و اهل بیت در قرآن نیامده؟ امام صادق فرمود قولوا لهم ان رسول الله نزلت علیه السلام ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا. خدا فرموده اقیم الصلاة، ولی در هیچ جای قرآن نگفته نماز صبح دو رکعته، چهار رکعته، سه رکعته، رکوع دارد، سجده دارد. خب اگر شما پای بند قرآن هستید، الان این قضیه قرآنیون دوستان عزیز در کل کشورهای اسلامی، دیویجه در ایران ما در حال گسترشه. یکی از خطرناکترین فرقه ای که در این 50-60 سال اخیر ایجاد شده آقایان قرآنیون هستند که اینها میگن ما فقط تابع قرآنیم، سنت رو قبول نداریم، سنت ظنیه. قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ولی خب اولین بار این قضیه در الازهر حدود 70 سال قبل 80 سال قبل مطرح شد. کسانی که طرفدار این تفکر بودن از دانشگاه اخراج کردن، مدرکی که دانشگاه اونها داده بود باطل کردن، تمام مناسبشون رو گرفتن. قضیه مفصل، من نمیخوام خیلی وارد شم. ولی در ایران ما الان نزدیک از همون زمان بیش از 50-60 سال، از زمان شریعت سنگلدی، کذروی، قلمداران، مصطفی طباطبایی، الان ما در مشهد درایتی ها و امثال این طرفدار این قضیه هستن. سطح سی حوزه را هم گرفته تو کانالشان میگذاره، میگه من سطح سی حوزه هم دارم. و الان اینها یک فرقه خطرناکی هستن، چون قرآن منهای سنت دیگه قرآن نیست. ما باید تمام آیاتی که میسته و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این از قرآن حذف کنیم. آیه 7 سوره هست، آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، آیاتی که در مشروعیت سنت آمده. مرحوم آیت الله رضوان بروجردی در همون جلد اول جامع احادیث شیعه 71 یا 72 دلیل آورده از قرآن و سنت بر مشروعیت سنت، بر مشروعیت سنت. الله امام میفرماد که به اینها بگی که آقا اگر میلاد قرآنه، شما دو رکعت نماز صبحتون را از قرآن برای ما اثبات کنید. خب نمی کنن. خدای عالم نزلت علیه السلام ولم یسم الله ثلاثاً اربعاً، پیغمبر آمده چیکار کرده؟ تفسیر کرده. آقا خدای عالم فرمود اقیم السلام، صبح دو رکعت بخوانید، رکوع دارد، سجده دارد، تشهد دارد، سلام دارد، شکیاتش اینه، سهویاتش اینه، مبتلاتش اینه، نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشا. خدای عالم فرموده زکات بدهید، ولی این که آیا از چند درهم یا چند تا گوسفند یا بز باید زکات، پیغمبر اینا رو معین کرده. خدا فرموده طواف کنید، ولی نگفته 7 یا 9 تا یا 100 تا، فرموده سعی کنید و معین نکرده. تمام اینها را پیغمبر آمده به امر الهی معین کرده. ما روایات متعددی داریم در منابع اهل سنت که این جبرئیل ينزل على رسول الله بالسنه كما ينزل عليه بالقران، همونطوری که جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل می کرد، سنت را هم نازل می کرد. فرق سنت با قرآن اینه، قرآن معجزه است، تحدی دارد، ولی سنت معجزه نیست، تحدی در او نیست. خود ابو حنیفه میگه لولا سنت لبا فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کدام ما یک آیه قرآن را نمی فهمیدیم. آقای البانی لیدر وهابی هاست، میگه اگر سیبویه زمانتن باشی، عدیبترین عدیب عصرتن باشی، اگر سنانت سنت نباشد قرآن را نمیتوانی بفهمی. خب امام صادق میگه همونطوری که نماز را به صورت کلی بیان کرده و بیان نماز هم به عهده پیغمبر بوده، خدای عالم فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر میکن. پیغمبر فرمود مراد از اولو الامر علی، حسن و حسین و اهل بیتشه. و از اون طرف فرمود بر این که من کنت مولا فعلیون مولا، آیه تطهیر رو نازل کرد، آیه ولایت رو نازل کرد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی، الیوم اکملت لکم دینکم. در کنار این آیه رسول اکرم با سندهای متعدد شیعه و سنی نقل کردند که پیغمبر اکرم فرمود مراد از ولی در آیه ولایت علی بن ابی طالب، مراد از مای موصول بدل ما منزل الیک ولایت علی بن ابی طالب. این دیگه مال شیعه ها نیست. شما کتاب های اهل سنت هم نگاه بکنید، من بارها عرض کردم همین آقای آلوسی سلفی کتابی داره به نام روح المعانی فی تفسیر القرآن، در مجموع تفسیر خوبی، البته با شیعه بنای ناسازگاری داره. وقتی به مرحوم شیخ مفید و بزرگان میرسه، نستجیر بالله نستجیر بالله اینها را به کلب خنزیر تشبیه میکنه. ولی شما ببینید در همین تفسیر جلد 6 صفحه 193 در ذیل همین آیه 67 سوره مائده نقل میکند از ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود کنا نقرا فی عهد رسول الله، میگه ما آیه بلغ ما انزل الیک رو در زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم، کنا، نمیگه کنتو، کنا نقرا. ما همه صحابه با کلمه کانه که دلیل بر استمراره، کنا نقرا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک بان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. از این بهتر، از این واضح، شهد شاهد من اهلها. همین تعبیر را آقای سیوطی در کتاب الدر المنصور جلد 2 صفحه 298 داره، آقای شوکانی وهابی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 همین روایت رو از عبدالله بن مسعود نقل میکنه. خب اگر بناست ملاک قرآن باشه، خب شما بیاد یه دو رکعت نماز بخونید از آیات قرآن، ما قبول میکنیم. خب حالا شما علی رو گذاشتین کنار، شما میگید آقای ابوبکر خلیفه است و میگید من انکر خلافت ابوبکر، من انکر امامت ابوبکر و هو کافر. در کجای قرآن خلافت ابوبکر آمده؟ شما میاد میگید آیه 11 سوره نور آیه اب در رابطه با عایشه است. ما هر چی میگردیم اسم عایشه عین و الف و حمزه و شین و ته در این آیه نمیبینیم. از کجا؟ آقا سنت آمده معین کرده. آیه 40 سوره توبه آیه غار میگه هر کس منکر نزول این آیه در حق ابوبکر باشه فهو کافر. ما هرچی میگردیم اسمی از ابوبکر در آیه غار نیست. نه آقا سنت. خب همون سنتی که میگه آیه غار در رابطه با ابوبکر، آیه 11 سوره نور در رابطه با عایشه است، همون سنت هم میگه آیه 67 سوره مائده، 55 سوره مائده، 3 سوره مائده و آیه اولی الامر و غیره در رابطه ولایت علی بن ابی طالب. نمیشه بگیم آقا یک بام دو هوا با اوکت تجر و بایی لا تجر. بعدشون در رابطه با وصی خیر الاوصیا مطرح کردین، من در یک جلسه مستقلی چون بحث زیادی داره عرض خواهم کرد. پس سوال دیگری عزیزمون مطرح کردن، بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید. خب بله. میتونید برای دلیلی بیارید؟ نه بینید من هر چی گفتم روایت آوردم. بینید من 100% فرمایش شما را تکذیب می کنم. همچه روایت اجازه می دهد شما بنویسید بنویسید خوش کنه جان. حالا مردم منتظر نبیز من خوش خونده که بابا جان فرمودید. عزیز من عزیز من تا آخرش من خواندم. پدر عزیز من برادر من شما می فرمایید امیر المؤمنین رضایت حضرت زهرا را به دست آورد، از ازدواج صرف نظر کرد. من درج می کنم این قضیه از بیخ دروغ است، دروغ است، دروغ است. بابا جان من عبارت شیخ صدوق را آوردم، میگه آقا این رو دشمنان علی افترا بستن. صلوات خط بفرمایید. وقت بود کنید وقت نگیر عزیز من، برادر من، سخنرانی نیست عزیز من اینجا. اجازه بدید، اجازه بدید آقای محترم فرمایش رو فرمودید، من شنیدم فرمایش رو. بفرمایید شما بنویسید فرمایش رو، من جلسه بعد فرمایش رو من نقل میکنم اینجا. بله بله چشم من وامیستم اینجا. چشم چشم دیگه وقت وقت دیگران رو نگیرید. صلوات خط بفرمایید. ما یک روایت صحیح نتونستیم در منابع شیعه پیدا کنیم که اصلا این قضیه خواستگاری امیر المؤمنین واقعیت داشته. هر زن هم باشد روایت شیخ صدوق همه این روایت ها را میپیچه میندازه کنار، فضربو علل جدار، بگه آقا این رو دشمنان امیر المؤمنین به علی افترا بستن. این تعبیر امام صادق ما نیدون اجتهاد در برابر نصب کنیم که بله. و کسی هم که میخواد حرف بزنه برادر من، شما بگه آقا در فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان این روایت آمده، سندش هم صحیحه، ما میبوسیم فرمایش رو میگذاریم روی چشممون. ولی ادعای خالی و غیره جا جلسه منبر نیست ما بیاییم یک روزخانی بکنیم مردم هم گوش کنن. من در حرفی میارم تصویر کتاب را میدم به پرده، همه دوستانم دارن میبینن، بس سندیشم انجام میدم اگر نیاز باشه. خدا را هم شاکر هستیم که بله در قسمت رجالم 20 سال ما تو حوزه تدریس رجال داشتیم. اگر بنا باشه یه دو نفر تخصص در رجال داشته باشه، ما به فضل الهی یکی از اینها هستیم. یعنی من سند رو که نگاه کنم میفهمم که سند چند مرده حلاجه، آیا ارسال دارد ندارد. همون روایت علل شرایع هم دو تا مجهول داره، سه تا چهار تا راوی حد داره، مرفوعه هست، هیچ نمیشه بهش استناد کرد. بعد چند تا سوالاتی عزیزان ما آوردن در رابطه با ادعای یمانی که اینها میان به خواب و استخاره استناد میکنن. من فقط در عرض یک دقیقه عرض کنم خدمت دوستان که ایشون گفته جوابش چیه، که اینها میگن از طریق استخاره یا خواب. اینها میگن هر کس خواب دید، نمیدونم احمد حسن امام هست و فرستاده امام هست، ما قبول میکنیم. آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید فإن دین الله عز وجل اعز من ان یرا فی النوم. دین خدا خیلی عزیزتر گرامی هست که ما بخواهیم در خواب صحت سقم او را تشخیص بدیم. حالا این قضیه در رابطه با مسئله وضو هست که آقایان میگن در خواب دیدند و امثال این. حتی مسائل فرعی رو امام صادق میگه نمیتونیم ما با خواب تشخیص بدیم حق است یا حقه، ولی این آقایان میگن بله حقانیت احمد الحسن را شما ببینید در خواب ببینید. در رابطه با استخاره هم خود احمد در این کتاب الجواب المنیر عبر العتیق جلد ششم صفحه 59 سوال 550 ازش سوال کردن بر این که ما در کشورهای اروپایی هستیم، نمیدانیم این گوشتی که در قصابی ها از حلال یا نه، استخاره میکنیم، اگر استخاره خوب آمد میرم از قصابی گوشت میگیریم، استخاره بد آمد نمیگیریم. احمد الحسن گفته که برای این که تشخیص بدیم این گوشت حلال است یا حلال نیست که نمیشه با استخاره تشخیص بدیم. اگر برای یک گوش نمیتونیم با استخاره تشخیص بدیم حق یا نه، ولی برای اینکه ما بدانیم این آقا فرستاده امام زمان سلام الله علیه آمده چنین چنان کنه هم با استخاره تشخیص بدیم. و اضافه روایت ما از امام صادق سلام الله علیه داریم لا تتفعل بالقرآن، تفعل بالقرآن مذمومه. میگه آما تفعول کن بین آیه خوب آمد پس من فرستاده امام زمان، آیه بد آمد من فرستاده امام زمان نیستم. این استخاره نیست، این تفعوله. فرق از بین استخاره و تفعول. میگه آما من استخاره میکنم ببینم این بچم برای شما عرض کنم دختره یا پسره. جای استخاره نیست، جای تفعول نیست در اینجا. این عبارت خود احمد، اون هم عبارت امام صادق سلام الله علیه در کافی جلد دو صفحه 629 میفرماد لا تتفعل بالقرآن. این جواب خیلی مختصر ساندویچی بلکه جواب کپسولی برای اینهایی که میگن احمد الحسن را ما میتوانیم با استخاره یا با خواب تشخیص بدیم. به یک جواب دیگر عوام پسند، خدای عالم 124,000 پیغمبر فرستاده، تمام اینها اوصیایی داشتن، ائمه علیهم السلام، نداریم یک نفر از پیامبران برای حقانیت خودش به خواب و استخاره استناد کنه. یک نفر از انبیا، یک نفر از اولیا نبوده بگه آقا شما برید خواب ببینید من پیغمبرم یا پیغمبر نیستم، شما استخاره کنید اینید من حقم یا نیستم. امیر المؤمنین بره بالای منبر آی مردم کوفه، آی خوارج، آی نمیدانم طرفداران معاویه یه تفعول به قرآن بزنید اینید من امام حقم یا امام حق نیستم. همچی چیزی در سابقه در انبیا و اولیا و اوصیا و ائمه نداشته. اینها یک چیزی از خود در آورده است برای گمراه کردن مردم. در حقیقت همون تعبیر امام صادق سلام الله علیه است که فرمود قبل از ظهور 12 دجال خواهد آمد، اولین آنان از بصره است که مصداق اتمش همین آقای حسن بصری است. من دیگه عرائزم رو همینجا خاتمه میدهم انشاءالله. مداح عزیزمان انشاءالله همه ما را به فیض کامل میرسانند. صلوات خط بفرمایید.